اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مجدد مشروع خبرهای این ساعت. شماری از فعالان حقوق زن به دعوت شدن نمایندگان طالبان در نشست سوم دوحه و عدم حضور نمایندگان آنان و فعالان مدنی در این نشست واکنش نشان داده و سازمان ملل متحد را به سفید نمایی و تلاش برای رسمیت شناختن حکومت طالبان متهم کرده اند. اعضای جریان موسوم به جنبش شنبه‌های ارغوانی در برخی از ولایات به شمول بلخ و بغلان دیروز شنبه 22 ماه جون به دلیل تهدیدات امنیتی در مکانهای سربسته اعتراض کرده، گفتند که نباید حضور تروریستان و طالبان در نشستهای جهانی عادی سازی شود. آنان همچنان گفتند که هیچگاه گروه طالبان از مردم افغانستان نمایندگی کرده نمی توانند و این زنان از همه اقشار جامعه خواستند که صدایشان را در این مورد بلند کنند. سازمان ملل متحد روز گذشته تایید کرد که نشست دو روزه نمایندگان ویژه شماری از کشورها در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر در مورد نگرانی‌های جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر بحث نخواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفته است که تهدیدها از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد، زیرا به گفته او هسته‌های گروه‌های دهشت افغان مانند القاعده و داعش هنوز هم در این کشور حضور دارند. خبرگزاری تاس روسیه 21 ماه جون گزارش داد که لاوروف پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی به خبرنگاران گفت حکومت طالبان با این گروه‌های دهشت افغان می‌جنگد و ما کمک به این مبارزه را اساساً حیاتی می دانیم. لاوروف همچنان گفت که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی توافق به نیاز به گفتگوی مستمر و پروژه محور با حکومت طالبان صورت گیرد. وی افزود که به طور کلی ما طرفدار برقراری گفتگوی باثبات‌تر، مستمر و اساسی‌تر به هدف اجرای پروژه‌های واقعی با حکومت طالبان هستیم که در واقع کنترل کشور افغانستان را در دست دارد. در این حال وسیلی نبینزیا، نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد، روز گذشته در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون گفتگو با طالبان غیر ممکن است. سازمان ملل متحد میگوید که دعوت نشدن مدافعان حقوق بشر را در نشست دوحه تایید کرد. ملل متحد جمعه 21 ماه جون تایید کرد که نشست دو روزه نمایندگان ویژه شماری از کشورها در مورد افغانستان در دوحه پایتخت قطر در مورد نگرانی‌های جامعه مدنی افغانستان، زنان و مدافعان حقوق بشر بحث نخواهد کرد. روزا اوتنبایوار، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت درباره افغانستان در نیویورک در یک کنفرانس خبری گفت دیدار رو در روی جامعه جهانی با طالبان مهم است. او تاکید کرد که این نشست ممکن است فرصتی برای زنان افغان فراهم کند تا در نشست‌های آینده اشتراک کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقام‌های پاکستانی دیروز شنبه 22 ماه جون گفتند کاروان موترهای نیروهای امنیتی آن کشور آماج انفجار ماین کنار جاده قرار گرفته که در نتیجه آن کم از کم 5 سرباز پاکستانی کشته شده‌اند. اردوی پاکستان گفته است این انفجار روز گذشته در بخش‌های از ایالت خیبر پختونخوا به وقوع پیوسته و این انفجار در حال صورت گرفته است که اردوی پاکستان در روزهای اخیر عملیات تصفیه‌ای خود را در این بخش‌ها علیه تندروان افزایش داده است. اردوی پاکستان همچنان گفت عملیات تصفیه‌ای در این منطقه با هدف از بین بردن تروریست ها آغاز شده است. در اعلامیه آمده است که عاملان انفجار روز جمعه به پنجه قانون سپرده خواهند شد. مسئولیت این انفجار را تا کنون فرد یا گروه به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی اسرائیل میگویند پس از حملات 7 اکتبر حماس بر جنوب آن کشور، شمار بیشتر زنان اسرائیلی به دلیل حس ناامنی به جواز حمل سلاح درخواست دادند. بر اساس معلومات وزارت امنیت ملی اسرائیل، از زمان حمله حماس بر بخش‌هایی از این کشور تنها 42,000 زن درخواست مجوز سلاح کردند و تا کنون درخواست 18,000 آنان تایید شده است. این آمار نشان می‌دهد که درخواست زنان برای جواز حمل سلاح و توزیع اسلحه برای آنان در در اسرائیل نسبت به قبل از حمله گروه حماس 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. با گفته وزارت امنیت ملی اسرائیل، در حال حاضر بیش از 15,000 زن غیر نظامی در بخش‌های مختلف این کشور، به ویژه در کرانه غربی رود اردن، سلاح گرم دارند و 10,000 تن دیگر برای آموزش استفاده از جنگ افزارها ثبت نام کرده‌اند. روسیه حملات بزرگ را بر زیربناهای تولید برق اوکراین آغاز کرد. اوکراین دیروز شنبه 22 ماه جون گفت روسیه حملات بزرگ بر زیربناهای تولید برق در غرب و جنوب آن کشور را آغاز کرده است و در اثر این حملات 7 تن در مناطق مختلف کشته شدند. اردوی اوکراین گفته است که روسیه با پرتاب 16 میزایل از زمین، آب و هوا و 13 حمله توسط تیاره‌های بی‌سرنشین زیربناهای تولید انرژی را در مناطق مختلف آن کشور آماج حملات قرار داد. با گفته اردوی اوکراین، نیروهای دفاعی هوایی آن کشور با استثنای 4 حمله، همه حملات روسیه را قبل از رسیدن به هدف در هوا منهدم کردند. در همین حال، وزارت انرژی اوکراین گفته است که در 3 ماه گذشته این 8th حملات گسترده روسیه بر تأسیسات تولید انرژی لویف در غرب زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین است که منجر به آسیب به تجهیزات این تأسیسات شده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام 21 ماه جون گفت نیروهای آن کشور درون‌های شورشیان حوثی یمن را در بحیره احمر نابود کرده‌اند. سنت کام با نشر اعلامیه گفت نیروهای آن در 24 ساعت گذشته 4 کشتی بدون سرنشین بر سطح اقیانوس و 2 تیاره بی سرنشین را منهدم کرده‌اند. بر اساس این گزارش هیچ تلفات یا خسارت با کشتی‌های ایالات متحده آمریکا، ائتلاف یا کشتی‌های تجارتی گزارش نشده است. اما سنت کام گفته است که این درون‌ها تهدید فوری برای کشتی‌های ایالات متحده، نیروهای ائتلاف و کشتی‌های تجارتی در منطقه هستند. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی هشدار داده است که تشدید جنگ میان اسرائیل و حزب الله لبنان وضعیت دو کشور را به سمت فاجعه خواهد کشاند. گوترش در شورای امنیت سازمان ملل متحد خطاب به اسرائیل و حزب الله لبنان گفت هر گونه تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله صرف تضمین کننده رنج و ویرانی بیشتر در جامعه لبنان و اسرائیل خواهد بود. این عالی ترین مقام سازمان ملل متحد بخش از سخنرانی خود را در شورای امنیت آن سازمان در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرده و هشدار داده است که افزایش تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان به طور بالقوه منتج به فاجعه در منطقه و جهان خواهد شد. گوترش در مورد افزود تشدید درگیری میان اسرائیل و حزب الله و پیامدهای بالقوه فاجعه بارتر برای منطقه و جهان به وجود می آورد. این زمان دلیل و عقلانیت است و تاکید کرد که حتی یک اقدام عجولانه و خطای محاسباتی می تواند سبب فاجعه فرامرزی و فراتر از تصور شود. منشی عمومی این سازمان همچنان گفت نیروهای حافظ صلح ملل متحد در منطقه مستقر شدند و مصروف فعالیت برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بروز خطای محاسباتی میان اسرائیل و حزب الله لبنان هستند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. در آستانه 3 نشست دوحه، سازمان ملل متحد دعوت نشدن مدافعان حقوق بشر در نشست دوحه را تایید کرده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، حضور نداشتن مدافعان حقوق بشر و زنان در این نشست را تأسف‌وار توصیف کرده است. برخی از مدافعان حقوق بشر نیز ضمن ابراز ناامیدی تعامل جامعه ملل با طالبان را شرم‌آور می‌خوانند. شرح بیشتر واکنش‌ها را از فرخنده پیمانی بشنوید.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، روز جمعه 21 جون در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که روند سیاسی و حقوق بشر از موضوعات اساسی در بحث‌های آجندای 3 نشست دوحه گنجانیده نشده و این ناامید کننده است. و از اینکه نمایندگان جامعه مدنی و زنان در این نشست دعوت نشدند، ابراز تأسف کرد.
هر گونه گفتگو در مورد آینده مردم افغانستان بدون پرداختن به مسائل و نگرانی های اصلی با شمول مشروعیت ملی، حقوق اساسی اسلامی و بشری همه شهروندان و تهدیدات امنیتی مانند افرادگرایی، تروریسم و مواد مخدر که به بنبست فعلی کمک کرده است، به نتایج ملموس نخواهد رسید.
روزا اوتنبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت که دیدار رو در روی جامعه جهانی با طالبان مهم است. او تاکید کرد که این نشست ممکن است فرصتی برای زنان افغان فراهم کند تا در نشست‌های آینده اشتراک کنند. خانم اوتنبایوا علاوه کرد که مکرراً این را تکرار می‌کند که این نوع تعامل با طالبان مشروعیت بخشیدن یا عادی‌سازی عملکردشان در افغانستان نیست.
در هفته های گذشته یونما در آمادگی ها برای سیومین نشست دوحه با صدها تن از افغان ها و به ویژه زنان در سراسر کشور دیدار و گفتگو کرده است. این رایزنی ها توافق گسترده نظریات را نشان داد که حضور مقامات حاکم بر افغانستان در این نشست مهم است، اما تا زمانی که مسائل حقوق زنان، آموزش دختران و قانون اساسی قابل قبول برای همه به طور گسترده مورد توجه قرار نگیرد، موضوعی بر رسمیت شناختن مقامات حاکم در افغانستان مطرح نیست.
اما فعالان حقوق زنان نشست سوم دوحه بدون حضور زنان را به اعتبار خوانده و تعامل جامعه بین الملل با طالبان را شرم‌آور می‌خوانند.
در صورتی که مردم افغانستان فعلا قربانی شده و یک قشر عظیمی که زنای افغانستان از کاملا نادیده گرفته شده، همچون نشست ها جای تاسف است و به ویژه برای حامیان کشورهایی که خود سردمدارای آزادی بیان و دموکراسی و حقوق شهروندی می دانند.
اما حذف حضور زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان از نشست اصلی دوحه به فرمایش طالبان توسط سازمان ملل متحد جفای بزرگ حداقل در برابر زنان و دختران افغانستان است که در نزدیک به 3 سال گذشته متواتر در برابر طالبان مبارزه نمودند، سرکوب شدند و قربانی پرداخت کردند.
این در حالی است که ملل متحد گفته است که هدف نشست دوحه افزایش تعامل جامعه بین الملل با طالبان و طور کل با افغانستان به شیوه منسجمتر، هماهنگتر و ساختارمندتر می باشد. در این حال سازمان عفو بین الملل و نهادهای ناظر حقوق بشر از ملل متحد انتقاد کرده و گفتند که در عوض برای پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال جنایات علیه زنان و دختران افغان، این گروه را در این نشست دعوت کرده است. طالبان همواره انتقادات از پالیسی های خود در برابر زنان و دختران را رد کرده و تاکید دارند که این اقدامات مطابق با شریعت و فرهنگ افغانستان است. ملل متحد گفته است که سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با میزبانی ملل متحد به تاریخ 3 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و طوری که در گزارش پیشتر ذکر شد، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که بدون در نظر گرفتن حقوق اساسی شهروندان افغانستان، هر گونه نشستی نتایج ملموس به دنبال نخواهد داشت. برای بحث و بررسی بیشتر نشست سوم ملل متحد در دوحه در مورد افغانستان و تحلیل اظهارات آقای فایق، محمد احمدی مصاحبه با داوود قیومی تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم میشنویم.
آقای فایق گفت که روند سیاسی و حقوق بشر در نشست سوم ملل متحد در دوحه گنجانده نشده و آن را نامید کننده خواند. به نظر شما دلیل این که این مسائل شامل نشست ملل متحد در دوحه این بار نیست چه میباشد؟
خب ببینین، در حالی که انتظار میرفت ملل متحد از دو نشست قبلی که با وجودی که نماینده حقوق بشر و خانم‌ها را دعوت کرد بود، اما در عین زمان به مسائل اساسی که در واقع ارتباط میگیره و پیدا کردن یک راه حل سلامیز در افغانستان، مخصوصا روند سیاسی، ملل متحد در گذشته یک اجندای مشخص نداشت که در واقع روشن شود که چشمنداز حل منازع افغانستان از نظر ملل متحد چی است. اما انتظار مردم افغانستان، انتظار نهادهای حقوق بشر، مخصوصا انتظار خانم ها که قربانی بیشتر امروز در افغانستان خانم ها میپردازند و با چالش های روبرو هستند، چالش های بسیار جدی، این بود که در این نشست، مخصوصا نشست سوم دوحه، هم از نماینده های خانم ها و هم از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی و در واقع گروه های سیاسی دعوت شود و راجع به مسئله افغانستان، مشکلاتی که مردم افغانستان با او روبرو است، مخصوصا روند سیاسی بس شوه. اینکه چرا سازمان ملل متحد نه تنها از نشست های قبلی درس نگرفت، نه تنها از شکست های تاریخی که سازمان ملل متحد از دهه 90 تا امروز داشته درس نگرفت، دوباره به زنا و نماینده حقوق بشر فراموش کرده که در این نشست دعوت بکنه. و فکر میکنم بیشتر یک نشست فرمایشی است. ممکن است سازمان ملل متحد به اساس تقاضای برخی از قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا ممکن است که صحنه اساسی این نشست‌ها به دست آمریکا باشه، اما به نام سازمان ملل متحد نشست برگزار میشه که بیشتر در تلاش هستند که با طالبان صحبت بکنن، یا آنچه را که عنوان میکنن در تلاش هستند که یک هماهنگی به خاطر تعامل بیشتر با افغانستان صورت بگیره. اما فراموش نکنیم که این نشست‌ها نمیتوانه که در واقع گره از مشکلات باز بکنه و یک راه حلی که منجر به منحل منازعه میشه، منجر به بهبود وضعیت میشه، نمیتوانه همچون شرطا ایجاد بکنه.
آقای قیومی، سرپرست نماینده دائمی افغانستان در ملل متحد گفته که نشست دوحه برای طالبان و جامعه بین المللی فرصت حیاتی است تا روی یک برنامه عمل با اهداف تعریف شده و تقویم زمانی مشخص در خصوص یک نقشه راه بحث بکنند و توافق برسند. حالا به نظر شما این نقشه راه شامل چه مسائلی میتونه باشه و در شرایط فعلی چگونه زمینه عملی شدنش وجود داره؟
خب این بستگی داره به این که سازمان ملل متحد چه نوع یک اجندا به صلح افغانستان داره، در دراز مدت چه یک استراتژی را دنبال میکنه. تصور بکنید اگر نشست سومی دوحه منجر به این شوه که سازمان ملل متحد بتوانه در صحبتهایی که با طالبان داره و مقامات طالبان داره موضوع تعیین نماینده ویژه را بحث بکنه و طالبان موافقه بکنن، پس از نشست اگر سازمان ملل متحد موفق شد که نماینده ویژه را تعیین بکنه، ممکن است که بحث نقشه رای حل سیاسی افغانستان در دستور سازمان ملل متحد باشه. ما برداشت میکنم نقشه مخصوصا حل منازع افغانستان بستگی داره به یک اجندای مشخصی که سازمان ملل متحد در آزمزدت دنبال بکنه و از جانب دیگر جامعه جهانی هم از برنامه سلسازی سازمان ملل متحد حمایت بکنه. چیزی بسیار اساسی به برداشت ما در نقشه صلح سازمان ملل متحد یا نقشه سیاسی سازمان ملل متحد به خاطر بیرون رفت از مشکلات و چالش ها میتوانه دو مسئله بسیار اساسی باشه. یکی موضوعات حقوق بشری، موضوعات خانم ها که در واقع یک چالش بسیار اساسی است که باید سازمان ملل متحد روی بحث بکنه و یک تغییر ایجاد شود. نکته دو مسئله روند سیاسی است. یکی تا زمانی که طالبان آمده نشوند مردم افغانستان و تعیین سرنوشتشان حق نتن، نظام تغییر نکنه، مخصوصا یک حکومت فراگیر با حضور گروه های مختلف فراهم نشه، من فکر نمیکنم که این تلاش های سازمان ملل متحد بتونه که کمک بکنه.
بسیار کوتاه در 30 ثانیه اگر بفهمین که چرا جامعه مدنی و زنان نمایندگانشان در نشست شرکت یا دعوت نشدن؟
من فکر میکنم ارتباط میگیره به اینکه حیاتی از سازمان ملل متحد تا حدود زیادی در واقع همون شرایطی را که طالبان در گذشته در با ملل متحد در مخصوصا تیم از ملل متحد که به کابل سفر کرده بود، ممکن است که به اساس همون شروط طالبان این نشست تا حدودی برگزار بکنن. ممکن است سازمان ملل متحد در این مرحله به خاطری که طالبان شرکت بکنه نخواست که نماینده های جامعه مدنی و زنان را دعوت بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هلند بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت وسایط جنگی که سویدن آنها را طراحی کرده است برای اوکراین سرمایه گذاری می کند. به گفته دفنس نیوز، هلندی ها انتظار دارند تا سال 2026 این تانک ها را تحویل دهند تا به تانک هایی که از قبل در خط مقدم استفاده می شود اضافه کنند. گزارشی را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. وسایط زرهی CV-90 در تابستان سال 2023 در اوکراین مستقر شدند. کماندان این تانک با علامت کیپیش شناخته می شود. او قبل از حمله روسیه به اوکراین در صنعت ساخت و ساز در پولند کار می کرد. او می گوید نیاز به محافظت از دختر کوچکش باعث شد که به خانه بازگردد.
وقتی در اینترنت دیدم که دشمن شروع به فیر مرمی ها کرد، به فرزندم گرانبهاترین فرد زندگیم تلفن کردم و او گفت پدر، آنان به ما گلوله باری میکنند.
سی‌وی‌90 ها تانک های نیروی پیاده در سیستم عسکری هستند که برای انتقال نیروها و هم برای حمله به تانک های دشمن طراحی شده است. وزیر دفاع هلند بعد دفنس نیوز گفت در اوایل جون هلند موافقت کرد که بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت 10 تانک زرهی طراحی شده توسط سویدن برای اوکراین هزینه کند. با گفته مقامات دفاعی اوکراین، این تانک های سویدنی در زیر آتش سنگین توپخانه و درون های دشمن مؤثر مقاومت می کند.
این وسیله نقلیه در میدان نبرد قابل مانور است. مزیت دیگر آن این که زرهی است و عملا می تواند تایید کند که زمانی که ما گلوله باران می شویم، سی‌وی‌90 از چره توپخانه یا درون های FPV آسیب زیاد نمی بیند.
سامورایی 21 ساله فارغ اکادمی نظامی اودسا می گوید سی‌وی‌90 به حفظ امنیت و آسایش نیروها در حین جابجایی از مکانی به مکان دیگر نیز کمک می کند. این وسیله نقلیه جنگی سویدنی مجهز به تصویرگر حرارتی است که به عملی اجازه می دهد تا حتی در شب آزادانه عمل کند. علاوه بر این به لطف فناوری کاهش گرما شناسایی موتر نیز در شب دشوار است. دفنس نیوز می گوید که وزارت دفاع هلند انتظار دارد تا سال 2026 سی‌وی‌90 های جدید را تحویل دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
اداره بین المللی انرژی اتمی با تصویب فیصله نامه ایران را به دلیل عدم همکاری در مورد برنامه هسته‌ای‌اش محکوم نمود. این فیصله نامه با حمایت فرانسه، بریتانیا و جرمنی با 20 رأی موافق، 12 رأی ممتنع و 2 رأی مخالف از جانب روسیه و چین به تصویب رسید. در این فیصله نامه از جمله سایر موضوعات نگرانی شدید رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی مبنی بر وجود مواد هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان نامشخص در ایران و عدم اطلاع از مکان یا ساحات فعلی آن برای این اداره تذکر داده شده است. این فیصله نامه از ممانعت ایران از حضور چندین مفتش با تجربه ابراز تأسف شده است. فیصله نامه تصویب شده همچنان بر اهمیت فعالیت های مفتشین اداره اتمی مبنی بر اینکه آن اداره بتواند به طور کامل فعالیت های تایید یا عدم تایید موجودیت چنین ساحات در ایران را به طور مؤثر انجام دهد تأکید شده است. لورا هولگت سفیر ایالات متحده در اداره بین المللی انرژی اتمی در سخنان خود خطاب به شورای حکام آن اداره برنامه هسته‌ای ایران را چالش جدی برای امنیت بین المللی خواند. او گفت اولاً به دلیل اینکه ایران نتوانسته است همکاری قانونی لازم را برای مسئولیت طولانی مدت مربوط به مواد هسته‌ای در مکانهای اعلام نشده ارائه کند. در نتیجه اداره بین المللی انرژی اتمی از اعتماد لازم برای ارزیابی صحیح و کامل بودن اظهارات ایران برخوردار نیست. دوم، سفیر هولگت خاطر نشان کرد سر و صدای عمیقا نگران کننده و پیوسته از سوی مقامات ارشد ایرانی وجود دارد که تهدید می کند ایران ممکن است در دکترین هسته‌ای اعلام شده خود تجدید نظر کند و تأکید می کند که ایران تمام قابلیت های فنی لازم برای ساخت سریع سلاح‌های هسته‌ای را در صورت تصمیم گیری برای انجام این کار دارد. وی در اخیر خاطر نشان کرد که واکنش گذشته ایران به فیصله نماهای آن اداره به جای همکاری تشدید تشنج بود. نماینده اداره بین المللی انرژی اتمی به نقل از رافائل گروسی رئیس عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی گفت ایران تنها کشور است که سلاح هسته‌ای ندارد که در حال غنی‌سازی تا این حد باشد. در حالی که ایالات متحده از تصویب این قطعنامه در پنجم ماه جون حمایت می کند، سفیر هولگت گفت مهم است که فیصله نامه ها به یک استراتژی گسترده گره بخورند. این فیصله نامه باید اولین گام در راه برد با هدف دستیابی به راه حل پایدار و مؤثر برای برنامه هسته‌ای ایران باشد که شامل همکاری کامل با اداره بین المللی انرژی اتمی باشد. سفیر هولگت از ایران خواست از فعالیت‌های هسته‌ای تحریک آمیز خود عقب نشینی کند و در نهایت همکاری کامل مورد نیاز تعهدات ایمنی خود را ارائه دهد. وی اعلام کرد فرصت ایران برای انتخاب راه متفاوت از مسیری که در پیش گرفته است همچنان باز است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در حالی که ایالات متحده آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می شود، شماری از افغانایی که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند برای اولین بار می توانند در این انتخابات رای دهند. سوال های زیادی در مورد مشارکت افغانها در این انتخابات وجود دارد، از جمله اینکه دانش افغانها در مورد سیستم های انتخابات و استفاده از حق اساسیشان تا کدام حد است، با اینکه گرایش افغانها بیشتر به کدام یکی از دو حزب عمده خواهد بود. فهیم صدیق در این مورد گزارش می‌دهد.
سمی صافی در سال 2015 به آمریکا آمده، اکنون شهروندی این کشور را دارد و می‌تواند برای اولین بار در انتخابات رای بدهد. او می‌گوید به احتمال زیاد بیشتر افغان‌ها تا هنوز معلومات کافی در مورد سیستم‌های انتخاباتی آمریکا ندارند و اینکه با کاندیدای کدام حزب رای بدهند تصمیم نهاییشان را نگرفتند. با گفته او مصروفیت افغانها به کار و پیدا کردن مخارج زندگی فرصت فکر کردن در این مورد را نداده است.
سیستم انتخاباتی امریکا یک سیستم استثنایی و مغلق است. فهمش یک کم درک بالا میخواید. یک مسئله. مسئله دوم هم این است که اکثریت افغانا به خاطر پیدا کردن مخارج اقتصادیشان به نهایت مصروف هستند و علاقمندی بسیار زیاد هم ندارن که در موضوعات سیاسی دخیل باشن و از حق سیاسی خود استفاده بکنن.
آقای صافی که اکنون در دولت ایالت کالیفرنیا کار میکند میگوید افغانهایی که تازه شهروند امریکا میشوند نیاز به آگاهی در مورد نقششان در پروسه های انتخاباتی دارند.
قسمی که شما میفهمین کالیفرنیا یکی از ایالت‌ها است که نفوس افغان‌ها در اینجا بسیار زیاد است. به او سطحی که از نظر ظرفیت و کمیت افغان‌ها در اینجا وجود دارند، به او سطح آگاهی در بین افغان‌ها به خاطر رایدهی و یا استفاده حق سیاسی وجود نداره.
رای دادن و حضور در پروسه‌های سیاسی و در مشارکت در انتخابات یکی از مزایای مهاجرت در امریکا است.
دقیقاً که از شما بسیار به سادگی میتونین خود کاندید بکنین و به سادگی شما رای میتین بدون کدام چالشی که شما داشته باشین. حق سیاسی تان توسط قانون حفظ است. شما وقتی که سیتیزن میشین یا تابعیت امریکا را میگیرین، پکیج را که بر شما میتن یا دوسیه را که بر شما میتن، در او دوسیه یک فرم وجود داشته میباشه که فرم ثبت نام برای رایدهی است. شما من حیث کسی که تابعیت امریکا را گرفتین میتونین که او را خانه‌پوری بکنین و از حق سیاسی تان بسیار به سادگی استفاده بکنین.
قانون اساسی امریکا به تمامی افراد که شهروندی این کشور را به دست آورده باشند حق رای را در انتخابات های فدرال، ایالتی و محلی داده است، صرف نظر از این که در هر کجا به دنیا آمده باشند. به همین دلیل شمار زیادی از افغان ها می توانند امسال برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری رای بدهند. اما این که گرایش سیاسی افغان ها با کدام حزب و کاندیدا خواهد بود هنوز مشخص نیست.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار بگیریم شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.